بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فالذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض فالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. جریان مهاجر به دو قسم تقسیم شده است، مهاجرین سابق و لاحق، ولی در جریان انصار به دو قسم تقسیم نشدند، زیرا همه کسانی که در مدینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند او را یاری کردند، اما همه مؤمنینی که در مکه بودند مقدورشون نبود که مهاجرت کنند، لذا برخی در مکه موندند و برخی آمدند. مهاجرت از مکه به مدینه کار آسانی نبود، زیرا تران شرک تمام اموال این مسلمین مهاجر را مصادره می‌کردند و اونها اجازه نمی‌دادند که این اموالشون را منتقل کنند یا خانه مسکونی را بفروشند و در مدینه خانه تهیه کنند. اینا مجبور می‌شدند که تمام زندگی رو در مکه رها کنند، بیان در مدینه جز اصحاب صفه بشوند. این خیلی رنج داشت که انسان دست از همه لوازم زندگی بکشد به قربت الله بیاید در مدینه، اونم تو صفه مسجد معوا بگیرد. لذا مهاجرین به دو قسم تقسیم شدن، مهاجرین قبل از فتح و بعد از فتح، یا سابق و تابع، ولی انصار به این دو گروه تقسیم نشدن. مطلب بعدی آن است که این کلمه و این استنصر و کنفدین گرچه لقب، وصف، ظرف اینا هیچ کدوم مفهوم ندارن، ولی وقتی در مقام تهدید باشن دارای مفهومن و چون این کلمه در صدر تهدید است از مفهوم دارد. وقتی فهمد به این استنصر و کنفدین یعنی لاف دنیا، در مسائل دنیایی هر گونه زد خورد قبیلی باشد شما که موظف نیستید حضور داشته باشید، ولی اگر در مسائل دینی از شما کمک گرفتن موظفید که اونها رو یاری کنید، مگر اینکه نسبت به گروهی باشد که شما پیمان عدم تعرض بستید، این هم ناچارن اون عهدنامه حکومت مرکزی رو محترم بشمارن. و این که فرمود والله بما تعملون بصیر یعنی ذات اقدس اله نه تنها عالم است بلکه شاهد است، کجا نقض عهد کردید، کجا یاری میکنید، کجا یاری نمیکنید. این دو سه حکمی که در این آیه ذکر شده است در مشهد و مرعای ذات اقدس اله است، والله بما تعملون بصیر، که در حقیقت ضامن اجرای اون احکام فقهی خود آیه است. درباره کفار فرمود والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، که کلمه اولئک را ذکر نفرمود، چون کلمه اولئک که در آیه قبل است در آیه بعد می آید جنبه تکریم دارد و کفار شایسته تکریم و تعظیم نیستند، لذا کلمه اولئک در آیه قبل آمده در آیه بعد می آید درباره مؤمنین مهاجرت و درباره کفار نیامده. این که فرمود والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، این بیان حکم فقهی یا حقوقی نیست که اونها با این جمله مثلا یه مطلب انشاء بشود اونها با یکدیگر دارای ولا باشند، بلکه یک گزارشی است که نهی ضمنی را نسبت به مؤمنین در بر دارد. یعنی خود این جمله خبریه ناظر بار است که اونها با هم وابسته و مرتبطند، لکن همین جمله خبریه یه انشای ضمنی را نسبت به مؤمنین در بر دارد که ای یا ایها الذین آمنو شما نسبت به اونها هیچ گونه ولایی نداشته باشید، متولی اونها نباشید، ولایت اونها را نپذیرید، محبت اونها را نپذیرید، نصرت اونها را به عهده نگیرید و مانند اون. پس خود این جمله خبریه برای افاده حکم فقهی نیست که نسبت به کفار حکم فقهی را بیان کند، چون اونا نه معتقدن نه گوش میدن. ولی ضمناً یک حکم فقهی را نسبت به مؤمنین افاده میکند، انشاء میکند که یعنی یا ایها الذین آمنوا، شما نسبت به اونها تولی نداشته باشید، یار اونها نباشید، سرپرستی اونها را قبول نکنید و مانند آن. و این هم که فرمود الهی که بعض هم اولیا بعضن، نه یعنی اونها واقعا متولی یک دیگرن، دوست یک دیگرن، ناصر یک دیگرن. اونها هم نظیر این حیوانات جنگلی نسبت به هم درنده هم. اما وقتی سخن از اسلام به میان آمده، الکفر ملت واحده علیه مسلمان سخت بنده، وگرنه اونها هم نسبت به یک دیگر تهاجم دارن، تکالب دارن. این دونیست که واقعا اونها در درونشون نسبت به دیگر اهل نصرت ولا باشن، بلکه وقتی نسبت به اسلام مطرح می شود علیه اسلام یک جا می شورند. اونگاه فرمود الا تفعلوه تكن فتنتون فی الارض فساد کبیر. یعنی این حکمی که ما گفتیم که نسبت به یک دیگر یعنی حوزه اسلامی باید ولا و نصرت و مودت برقرار بشود یک، از کافران باید منقطع باشید دو، اگر اون تولی و این تبری حاصل نشود تکن فتنتون فساد کبیر، یعنی هم فتنه کبیر پدید می آید هم فساد کبیر. این که فرمود تکن فتنتون فی الارض، این اسلامش عهد خارج است، یعنی در سرزمین اسلامی فتنه پدید می آید، برای اینکه اگر برخی از مسلمان ها این اصل را رعایت نکنند، اصل تولی و تبری را رعایت نکنند، ما گفتیم در حوزه اسلامی نسبت به دیگر تولی داشته باشید، نسبت به کفار تبری داشته باشید، مگر اونهایی که با شما پیمان زندگی مصالحت آمیز بستن، اونا البته باید متعرض اونها نبود، چون که اونها متعرض شما نیستن، که الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، با کشورهایی که شما رابطه ترک مخاصمه دارید، رابطه زندگی مصالحت آمیز دارید، همین امضاهایی که در سطح بین المللی یا منطقی بین حکومت دولت اسلامی و یک دولت کفر برقرار است، اون همین است. میثاق محترم است، میثاق عدم تعرض محترم است، اون به تولی و تبری بر میگردد، اون یه تعهد فقهی و حقوقی را به همراه دارد، اون تعهد باید عمل بشود یک، تولی داخلی حوزه اسلامی مؤمنان نسبت به هم باید رعایت بشود دو، تبری مسلمین از حوزه غیر اسلامی که با هم پیمان زندگی مسالمت آمیز نبستند باید مستحکم باشد سه، اگر این احکام حقوقی و فقهی عمل نشود سرزمین اسلامی آشوب می‌بیند. این فلعرض ارزلامش نظیر اون عرضی که بوجود مبارک نوح عرض کرد بلا تذر علال عرضی من الکافرین دیارانیست، چون برخی ها برینن که اون عرض مجموع کره زمین است، لذا مجموع کره زمین را آب گرفته در زمان طوفان نوح سرامون داره، گرچه بعضی ها احتمال بدن که اون عرض مربوط به همون محدود خاص باشد که کلمه عرض با الفلامش اشاره به اون عهد خارج است، ولی در این آیه محل بحث سوره انفال یقینا این فعل عرض ناظر به عرض اسلامی است و الفلامش در اسلام عهد خارج است. تکون فتنتون فی الارض، یعنی در سرزمینی که مسلمان ها زندگی میکنن اگر این اصول فقهی و حقوقی رعایت نشود فتنه از بزرگی و فساد بزرگی پدید میآید. و الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. این حکم کلامی بود که اشاره شد سرزمین های کفار چه کار به این دارد، اونا با هم بعض هم اولیاء بعض، اونجا حوزه اسلامی نیست اصلا، خب ارتباط داشته باشد محکوم همین است، جز حوزه اسلامی می شود، بالاخره یا میثاق است یا عدم میثاق، اگه میثاق است باید رعایت بشود، اگه عدم میثاق است باید تبری باشد. اما کشوری که هیچ ارتباطی با دولت اسلامی ندارد، نه میثاق هست نه جای تولی است نه جای تبری، این آیه تا نظر اون قسمت نیست، مخصوصا قبل از کشف آمریکا و مانند آن باختر دور این احکام قابل گفتن نبود. حالا اون سرزمین یقینا انبیایی داشت، قصصی هم برای انبیا و امم هستند، اما اون چیزی که غالبا در این کتاب‌های آسمانی مثلا قرآن کریم مطرح است همین انبیا و امامی است که در خاورمیانه زندگی می‌کردند و در جریان چین و مانند آن همچون رابطه برقرار بود و چین کشف شده بود اون روزها. ولی قاره آمریکا اون طرف که به اصطلاح اون ور آب، اون رو اصلا کسی خبر نداشت. نه راهی برای اثبات بود یه نه راهی برای نفی بود. راههایی رو قرآن کریم ذکر میکند که بتواند بگوید که فنز رو فی الارض فسی رو فی الارض فنز رو که کان عاقبت المکذبین عاقبت الظالمین عاقبت المفسدین واننده و اون خاورمیانه بود. اما اون طرف که اصلا نه خبری از اونها داشتن نه رفتن ممکن بود، اگر آیه سوره ناظر به اون بخش بود، قصص اون بخش بود، برای مردم خاورمیانه قابل درک نبود. میگفتن اون برای آب مگر کسی هست، بر انکارشون افزوده میشود. قرآن کریم جاهایی رو نقل میکند، بعد همه که فسیر و فرعر این قسمت آفریقا رو نقل میکند، این قسمت آسیا رو نقل میکند، بعد فرماد که شما وقتی به شام سفر میکنید این سر راه شماست، این اوضاع ببینید بررسی کنید، این فیزاره که لایات این در متوسطنی متوسطن یعنی وسم شناس، یعنی سیما شناس، یعنی میراث فرهنگی شناس. شما اگر آثار باستانی بشناسید میبینید توی نحفاری ها کیا را پیدا میکنید، کیا را پیدا میکنید. اما اون طرف آب به اصطلاح یعنی آمریکا، اون روزها چون کشف نشده بود رضا ذات اقدس الله به نحو کلی در قرآن راجع به منافع سخن گفت. اون این من امت الا خلاف یا نزیز، ما من قریت الا این که ما پیغمبر فرستادیم، حاضری فرستادیم، ماننده هیچ امتی نیست مگر اینکه پیغمبر داشت و دارد و ماننده. اما به صورت تفصیل ذکر نمی کند. غرض اون است این کلمه فلعر طبق این شواهد داخلی که او را همراهی می کند، عهدش عهد خارجی است، یعنی سرزمین اسلامی، اگر چون که رعایت میثاق نکند یک، تولی داخلی را حفظ نکند دو، تبری از بیگانگان مزاحم را حفظ نکند سه، گرفتار فتنه و حساب می شود. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون الحق، که باز در اینجا هم کلمه اولئک آمده که ناظر به تکریم از حکم کلامی است. اینجا از اون تصریح به این تلویح یه نگرانی برای مسلمین پدید آمد. بیان ذلک این است که در اون آیه قبل اسبق یعنی آیه 72 صریحا فرمود مؤمنینی که هجرت نکردند رابطه ولایی با شما ندارند، ما لکم من ولایت من شیء، این تصریح به نفی ولایت. در آیه کنونی یعنی آیه 74 فرمود اونایی که اهل مهاجرت اهل ایمان و مهاجرت و جهادن اینا مؤمنین حقیقی هن، اینا دارای مغفرت هن، اینا دارای رزق هن. چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، مفهومش این است که اونها که ایمان آوردن ولی هجرت جهاد نداشتن از این مزایا محرومن. خب اون تصریح به نفی ولا، این تلویح به نفی این اوصاف سگانه زمینه نگرانی را برای مؤمنین غیر مهاجر فراهم کرده است. لذا آیه بعد ناظر شده است که نگران نباشید، راه برای ترمیم باز است. والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فأولئک منکم، راه باز است. حالا به اون اوج نمی رسید، لااقل به این مراحل وسطا دسترسی پیدا کنید، یعنی اهل ولا خواهید بود، ولای نصرت دارید، ولای محبت دارید، بخشی از حق الایمان مال شماست، بخشی از مغفرت مال شماست، بخشی از دوستیان مال شماست. منتها اون سابقین اولین بر اساس افضل الاحمال احمدوها بیش از شما مرتبه را حیازت کردن، ولی راه برای تدارک شما هم باز. والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فأولئک منکم، اینا که در زمره شما هستن حسن شما رو خواهند داشت، پس راه باز هستن. بسه این جای نگرانی. مطلب دیگر اون است که اونچه در حوزه اسلامی حکومت می کند همون رابطه ولایی است. در جریان مزد رسالت فرمود به این که ما از قول ما اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت یه امر قلبی، امر قلبی وقتی موادی اختیاری داشته باشد قابل تکلیف هست. این چه نیست که انسان بگوید دوستی که در دست ما نیست، دوستی وقتی مبادی اختیاری دارد در دست آدم است. انسان وقتی معرفت پیدا کرد سنت و سیرت کریمه اونها را آشنا شد، خب مودت و دوستی پدید می آید، مثل دوست اونها خواهد. پس رابطه امت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین اهل بیت علیه السلام رابطه ولا و محبت است که ما اسألكم علیه اجر الا المودت فی القلوب. رابطه داخلی بین افراد در حوزه اسلامی اونم محبت است که فرمود بلاکه بعض هم اولیاء و بعض مهاجرین با هم، انصار با هم، مهاجر و انصار با هم، اینه با هم. و اگر کسی بعدن به توفیق هجرت و جهاد بار یافت، اون هم منکم جاهد و معکم فا منکم، اون هم از این توفیق ولا برخورداست. پس اون چه در حوزه اسلامی حاکم است همون ولایت و محبت و دوستی و نصرت مسلمان است. منتها گاهی به عنوان امامت امت، گاهی هم به عنوان اعضای متقابل و ولای متقابل امت. یه ولای دیگر ایستانه سرپرستی و نظارت به یک نحوه حاکمیت و اون ولای متقابل است که توده مسلمان نسبت به هم دارند، که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اونجا که یکی از این مؤمنین دست به اشتباه دراز می کند، تحت ولایت دیگری است که دستش از اشتباه مسئول است. اون عامل نسبت به مأمور ولایت دارد، اون ناهی نسبت به متناهی ولایت دارد. مسئله ولایت غیر از سخنرانی، غیر از موعظه، غیر از پند، غیر از اندرز است. اگر چون که کسی نداند فرون شید گناه است، که جا برای امر معروف و نهی از منکر نیست، جا برای تعلیم است، یا بداند گناه است ولی یادش رفته، این جای تذکر است و تنبه دادن است، جای امر معروف و نهی از منکر نیست، یا نه میداند گناه است، موضوع رو میداند، حق رو میداند ولی مضطر رو بیچاره است، اونجا هم جای امر معروف و نهی از منکر نیست، اونجا جای معاونت است تا اضطرارش برطرف بشود. اگر سهو بود، اگر نسیان بود، اگر جهل به موضوع بود، اگر جهل قصوری نسبت به حکم بود، اگر تقیه بود، اگر اکراه بود، اگر اجبار بود، اگر اضطرار بود، در این 8-9 مورد جا برای امر معروف و نهی از منکر نیست. هر کدام حکم خاص خودش دارد البته. گاهی تعلیم هست، گاهی کمک هست، گاهی تذکره است، گاهی تنبه دادن است، به مانند دادن 8-9 مورد. اما اونجا که شخص عالم است، آمدن دارد گناه میکند، اینجا جای امر است، اینجا جای تعلیم نیست چون خودش میداند، جای تذکره و یادآوری نیست چون او متذکر است، اینجا جای فرمان روایی و حاکمیت است، این باید امر کند نه نصیحت. حالا مراتبی دارد، اون مرتبه اولش که انزجار قلبی سرجاش محفوظ، لسانن باید امر بکند و اگر نشد با دست با جلوش بگیرد. از اون مرحله دست یعنی نوبت به زدن و اینا که رسید، در اختیار حکومت است نه در اختیار اشخاص. خب پس بنابراین امر معروف غیر از نصیحت کردن است. اگر کسی نمیداند باید او رو یاد داد، یا یادش رفته است باید تذکر داد. این فرمان روایی بدون ولایت نمیشود. رضا فرمود به این که یه ولای متقابلی است که هر کسی نسبت به دیگری دارد. اون که دستش به گناه دراز می شود عالمن آمدن، او والی می خواهد، والیش هم توده مردم هست که نگذارن او گناه بکند. فرق امر معروف و دستگاه قضا این است که در دستگاه قضا شخص را تنبیه می کنند که چرا کردی، امر معروف و نهی از منکر اقدام بکنند که نکن. اگر مثلا خود اون والی شخص تبهکار دادی دستش به گناه دراز می شود، با امر زبانی و لفظی حاصل نشد، نتوانست از راه دست و اینها جلوش بگیرد، خب اون حاکم این شخص را می زند که نکن، ولی اون قاضی می زند که چرا کردی. قضا مال ارتکاب است، تنبیه بعد از فعل میشه عقوبت و کیفر. امر معروف تنبیه و زدن قبل از فعل که جلوی گناه گرفته بشود، منتها زدنش به عهده حکومت است، گفتنش به عهده توده مردم. ولی توده مردم آمرانه میگویند، نه ناصحانه. اونجا که جای نصیحت هست، اونجا که جای تذکر است، از سنخ تعلیم است. اونم البته واجبه، تعلیم احکام هم واجب است، مثل سنخش از سنخ امر معروف و نهی از منکر نیست. خب از اون ولا که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضهم یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، از سنخ فرمان روایی. فرمان روایی هم بدون ولا، بدون ولی بودن و سرپرست بودن حاصل نخواهد شد. پس یه نحوه ولای متقابل است بدون که یک جانبه باشه. ولای متقابل است، دو جانبه است که توده مردم نسبت به هم دارد، هم توده مردم نسبت به والیان، هم والیان نسبت به توده مردم. یه نحوه ولای نصرت است، یه نحوه ولای محبت است که مجموع اینها رو هم اون پیوند ولای نصرت جاسازی می شود و تعبیه می شود. شما اسألكم علیه اجدن الا المودت فی القرب. اما از این که فرمود والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فأولئک منکم، اون گفت فرمود اولو الارحام بعضهم اولا بعض فی کتاب الله ان الله بكل شیء علیم، این مطلب جدید رو داره فرمود. این ان الله بكل شیء علیم یعنی ناظر است این که ما اونجا که ولای نصرت جلب کردیم عالمانه بود، اونجا که ولای نصرت را نفی کردیم عالمانه است، اونجا که ولای نصرت را نهی کردیم غیر از نفی اونم عالمانه است، اونجا که راه تدارک را ارائه کردیم اونم عالمانه است. تمام این احکامی که صادر کردیم روی حکم است. والله ان الله بكل شيء علیم. اما این اولو الارحام بعضون اولا بعضین که اولویت تعیینی نیست، اون تفصیلی و در سوره مبارکه احزاب هم بعد از النبی اولا بالمؤمنین به انفاسهم و ازواجهم و ازواجهم امهاتهم، اون هم آمده است. این ناظر به آن است که گرچه ما اقسام گوناگون ولا را امضا کردیم، ولی برترین و بالاترین ولا در محدودی ایمان ولای رحامت. اگر کسی مسلمان باشد و دیگری غیر مسلمان، اهل ملتین لا یتوارثانه. این هم که فرمود والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، این ناظر به آن است که اگر در خانواده برادری با برادر، پدری با فرزند، مادری با دختر، یکی مسلمان بود و دیگری کافر، هیچ گونه رابطه ولایی به اینها برقرار نیست، هیچ. ولی اگر در داخل خانه همه مسلمان و مؤمن بودن، این ولای رحامت بر همه اون ولاهای گفته شده تقدم دارد. لذا درباره این ولا فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا بعضا فی کتابین، همه تو کتاب الهی ثبت است. اما این یکی چون اهمیت خاصی داشت فرمود فی کتابین. نظیر اون که دستور مبارک حدیث فرمود هیچ مصیبتی به شما نمیرسد، هیچ حادثه رخ نمیدهد الا فی کتاب من قبل ان نبره نزال کرد الله یستی به مارنده. خب مطلب دیگر این است که این دیگه ناسخ نیست، این یا مقید است یا مخصص و تغییر یا تخصیص ازمانی برمیگرده، برای اینکه همه اون ولاها را امضا کرده است. اون ولای نصرتی که نفع نشده، ولای تأمین رو که نفع نشده، درباره ولای کفر که قبلا نفع کرده بود. حالا اگر چه اون که در همین حوزه همه این مؤمنین که با هم ولا دارن و قبلا طبق برخی از روایات بین مهاجرین و بین انصار و بین مؤمنین مهاجر مجاهد ارث توزیع میشد، اعم از این که اولو ارحام باشن یا نباشن، حالا آمده فرموده در حوزه هجرت و جهاد این اولو الارحام هن که ارث میبرن، بقیه فقط در ولای نصرت و در ولای تأمین سهیمن. پس بازگشتش به نسل نیست، میشه تخصیص. چون که در سایر موارد هم که سخن از نسل است، بازگشتش به تخصیص ازمانی است برخلاف نسل غیر الهی. خب اون چی که در پایان بحث دیروز اشاره شده بود این بود که جناب امام رازی از محمد ابن حسن ابن حسن ابن علی علیه السلام نقل میکنه که ایشون در نامی به ابی جعفر منصور نوشتن به همین آیه اولو الارحام بعضهم اولا بعض استدلال کردن برای امامت روز مبارک است امیر سلامون داره. شاید از سنخ جدال باشد، چون امامت از ناحیه ارث که نیست تا اینکه کسی ادعا داشته باشد روز مبارک امام مجتبا هنگام رحلت طبق نقل مرحوم کلینی لحنفیه را خواست، گفت مبادا بعد از رحلت من داعی امامت در سر پیدا بشود بگویی منم فرزند علی ابن ابی طالبم. این حق طلق حسین ابن علی سلام الله علیه ماست و اوست بعد از من که به امامت میرسد. اومد یه بیان بسیار شیرین و شنیدنی از جناب ابن حنفیه مرحوم کلینی نقل میکنند که بسیار اون بیان زیباست. کسان این رو در کافی مراجعه فرمید که ابن عرفی عرض کرد من هرگز با بودن حسین ابن علی سلام الله علیه و خودم اجازه که این مقام نمیدم. خب امامت یه حساب دیگری دارد، از راه ارث هم سال زارک نیست، ولی برای اینکه دیگران را اسقاط بکنن گفتن که وجود مبارک علی ابن ابی طالب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دیگران نزدیکتر است. وقتی این استدلال کردن خود امام راضی اشکال میکند و طبق همین اشکال ابو جعفر منصور پاسخ محمد ابن حسن ابن حسن را داده است و این است که اگر چون که سخن از قلول ارحام بعض هم اولا بعض باشد، عباس عموی پیغمبر به پیغمبر نزدیکتر از علی ابن ابی طالب است، زیرا این پسر اموست و اون اموست. به طبق همین هم جناب امام راضی پاسخ ابو منصور را قانع کننده می داند، می گوید که در رد نامه محمد ابن حسن ابن حسن همون حرفی را که ابو منصور گفته است. این سخن ناصواب است، برای اینکه اولا امامت روی نص است که ذات اقدس اله وسیله قدیر و امثال قدیر ده ها مورد درباره امیر سلام الله علیه تبیین کرده، و اگر از ناحیه ارث باشد قرآن کریم فرمود اون کسی که ایمان آورد ولی هجرت نکرد از ولا محروم است. ما لکم من ولایت نشد، عباس که مهاجرت نکرد میمونه از تعمیر که جز مهاجرین سابقین اولین از مهاجرین است، او با او رابط داره. پس آیه او رو شامل میشود، همون پاسخ که وجود مبارک علی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه به هارون عباسی گفت. هارون با حضرت از که شما تا کنون یه همچه پاسخ به کسی گفتی؟ همون تا کنون کسی از من سوال نکرده و نه به کسی نگفتن. خب پس این نقد جناب امام راضی به اون پاسخ درست نیست و اولو الارحام بعض هم اولا بعضن اگر باشد رخده شامل وجود بارک حضرت امیر خواهد بود بلا قیش. در اون ضبط کلمه ما لکم من ولایت هم یا ولایت هم که برخی ها بین ولایت و ولایت هرک بودن یا اصل وعد فرق گذاشتن، ادی از مفسرین گفتن جریان ولایت و ولایت مثل دلالت و دلالت یا اجر وجهین است، لازم نیست ما حالا ولایت را یه هرکه بدانیم بگوییم اون ولایت و نی هرکه به کسر است و اصل صفت به خد هست، این چنین نیست. فالذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فأولئک منكم و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله ان الله بكل شيء عليم. الحمد لله.